کیفیت خدمات ارائه شده افزایش پیدا کرده و هزینه استفاده از خدمات پزشکی هم بسیار کاهش پیدا کرده. در برنامه‌های آینده در مورد اقتصاد دیجیتال بیشتر صحبت می‌کنیم. اینکه این اقتصاد چطور باعث پیشرفت میشه و چه تأثیری بر رشد اقتصادی کشورها داره، مطالب جالبی هستند که در برنامه‌های بعدی به اونها خواهیم پرداخت. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که شنونده صدای من از برنامه رهاورد بودید. آرزوی پیروزی و بهروزی رو برای همه شنوندگان عزیز دارم.
سوالی که
طرح می‌فرمایید
در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتی برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فعلا واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهام رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستود ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
و اما مطلبی در مورد ارتباط رژیم غذایی بدون سبزیجات با ابتلا به سرطان روده. یافته‌های مطالعه گروهی از محققان انگلیسی از اهمیت سلامت دستگاه هاضمه با مصرف زیاد سبزیجات و افزایش احتمال ابتلا به سرطان روده در صورت مصرف نکردن اون حکایت داره. بنابر گزارشی از پایگاه اطلاع رسانی مدیکال نیوز تودی، محققان مؤسسه‌ای در لندن دریافتند که حفظ رژیم غذایی غنی از ایندول کاربینول 3 که در سبزیجات وجود داره مانع از التهاب معده در موش‌های آزمایشگاهی و تبدیل اون به سرطان روده شده. سرپرست این گروه مطالعاتی گفته مشاهده آثار فراوان این رژیم بر التهاب معده و سرطان روده بزرگ بسیار شگفت‌انگیز بوده. وقتی ما گروه وسیعی از سبزیجات به نام کلم‌ها رو مصرف می‌کنیم، دستگاه هاضمه ما ایندول کاربینول تولید می‌کنه. کلم‌ها شامل بروکلی، قمری، گل کلم، کلم پیچ و حتی شلغم و انواع کلم‌هایی است که در مناطق مختلفی از دنیا کشت و مصرف می‌شن. سرطان روده بزرگ معمولاً با رشد زائده یا پولیپ در جداره روده بزرگ شروع میشه. هرچند ممکنه تا تبدیل شدن به سرطان چند سال طول بکشه. همینطور همه پولیپ ها سرطانی نیستند. یافته های مطالعه جدید اولین شواهد عینی از این مطلبه که ایندول کاربینول 3 با تأثیر بر یک پروتئین سلولی به نام گیرنده آریل هیدروکربن از التهاب معده و سرطان جلوگیری میکنه. این پروتئین نقش‌های مختلفی در بدن داره و برای اینکه بتونه این نقش‌ها رو به درستی انجام بده، باید با ایندول کاربینول 3 به شکل خاصی ترکیب بشه. نتایج حاصل از این مطالعات نشون میده که یک موش آزمایشگاهی در شرایط عادی تحت رژیم‌های کنترل شده محض بعد از 10 هفته به سرطان روده مبتلا شدند. اما موشایی که غلات جویدنی و دیگر مواد مصرف کردند سالم موندند.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنونده
شنبه تا چهار شنبه از رادیو ایران. و اما نوبت میرسه به بررسی رویدادهای علمی.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره بررسی امکان تشخیص کرونا از سرفه افراد در دانشگاه تهرانه. پژوهشگران دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در یک کار تحقیقی امکان تشخیص کرونا رو از نحوه سرفه افراد بررسی میکنند. این پژوهشگران برای انجام این تحقیق باید سرفه افراد سالم و بیمار رو جمع‌آوری کنند. متقاضیان میتونن با نصب برنامه کاربردی مربوط و جمع‌آوری صدای سرفه افراد عادی یا بیمار به این کار تحقیقی کمک کنند. این برنامه هیچ کدوم از اطلاعات شخصی افراد رو نگهداری و ضبط نمی‌کنه. بر اساس اعلام دانشگاه تهران، علاقه‌مندان میتونن برای دریافت این برنامه کاربردی به آدرس ece.ut.ac.ir مراجعه کنند. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که نامنویسی اولین دوره مسابقه ملی راهی نو آغاز شده. نامنویسی اولین دوره مسابقه ملی راهی نو با هدف آشناسازی دانشجویان با چالش‌های واقعی شرکت‌های صنعتی و فناور با همکاری بنیاد ملی نخبگان و بخش خصوصی برگزار میشه. در اولین دوره مسابقه ملی راهی نو، دانشجویان و دانش آموختگان رشته‌های فنی و مهندسی در قالب 15 طرح تعریف شده به وسیله 13 شرکت به رقابت می‌پردازند. شرکت کنندگان بعد از پایان مهلت ثبت نام به مدت 40 روز فرصت دارند تا با کمک راهبری تخصصی شرکت‌ها و همچنین کارگاه‌های آموزشی به انجام پروژه‌های تعریف شده بپردازند. این دوره به صورت کاملا مجازی و غیر حضوری برگزار میشه که این موضوع فرصت حضور همه علاقمندان در سراسر کشور برای حضور در این مسابقه رو ممکن کرده. اعطای امتیاز تا سقف 100 امتیاز از طرف بنیاد ملی نخبگان برای بهره‌مندی از تحصیلات بنیاد، امکان جذب در شرکت‌های همکار راهی نو و اعطای مبلغ 45 میلیون تومان جایزه از جمله تحصیلات اعطایی به برگزیدگان این دوره از مسابقه است. دانشجویانی که در سال تحصیلی 98-99 از حمایت بنیاد ملی نخبگان بهره‌مند هستند، برای شرکت در این مسابقه میتونن با استفاده از کد تخفیف نخبه 100 از 100% تخفیف مخصوص دانشجویان مستعد تحصیلی کشور بهره‌مند بشن. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام خودشون میتونن به پایگاه اینترنتی به نشانی rehnishan.ir و یا صفحه اطلاع رسانی این مسابقه در شبکه‌های اجتماعی به آدرس @rehnishan_ir مراجعه کنن. باز هم که برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره کنترل قند خون دیابتی ها با چشمک زدنه. محققان کره‌ای یه نوع لنز چشمی ساختن که میتونه قند خون رو رصد کنه و حتی دارو هم به بدن انسان منتقل کنه. لنزهای چشمی هوشمندی ابدا شده که به افراد دیابتی اجازه میده فقط با چشمک زدن سطح گلوکوز قند خونشون رو کنترل کنن. این لنز مایع موجود در چشم رو رصد میکنه و گزارش‌های مربوط به اون رو به طور بی‌سیم به اشتراک میگذاره. محققان دانشگاه علوم و فناوری پوهانگ در کره جنوبی این لنز رو به عنوان یک جایگزین برای تست قند خون ساختن. همچنین با کمک نسخه‌های آیتی این لنزها که از راه دور کنترل میشن و بی سیم هستن، میشه داروها رو به طور مستقیم به چشم منتقل کرد. این دستگاه مجهز به فناوری تراشه‌ای که قند خون رگ‌های پشت پلک رو رصد میکنه و در صورت اضطرار به کاربر هشدار میده. محققان ادعا میکنن این فناوری جدید میتونه علائم ابتلا به دیابت رو رصد و به درمان اون هم کمک کنه.
به انتهای برنامه رهاورد رسیدیم. قبل از خداحافظی شماره تماس با روابط عمومی صدا و سیما رو خدمتون میگم تا نظرهاتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و به خصوص رهاورد با همکاران ما در میون بگذارین. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. همچنین سامانه 30162 هم در اختیار شماست. متشکریم که با برنامه رهاورد همراه بودید. خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
تو این روزا که پارکا بستن و همه چیزم داره به طور مجازی برگزار میشه، گشت و گذار مجازی توی یه پارک میتونه جذاب باشه. پارک شهر رادیو تهران چهارشنبه ساعت 6:45 صبح
یه گفتگوی شنیدنی داشته باشه با یه معلم فداکار که سر کلاس درس مجازی بوده که فرزندش رو از دست داده، اما به خاطر بچه‌های محروم منطقه کلاسش رو تعطیل نکرده.
سلام بر شما، خوش آمدید به پارک شهر رادیو تهران. پرکار پر انرژی. آقای منصوری، من دو تا سوال یه ذره در واقع خصوصی دارم، اگه مایل بودید جواب بدید. آقای خادمی، نه، پرسش من راجع به بحث حقوقتون بود و اون
عصرانه چی میل دارید؟ یعنی چی میل دارید بشنوید؟
اگه دوست دارین یه عصرانه ورزشی و بامزه داشته باشید، چهارشنبه عصر ساعت 17 رادیو ورزش رو از دست ندید.
در عصرانه قرار از رویدادها و اتفاقات ورزشی صحبت بمیون بیاد که مختص ایرانه و هیچ جای دیگه دنیا مثلش پیدا نمیشه.
عصرانه، کاری از گروه ورزش و تفریحات شبکه رادیویی ورزش.
به نام خدا. سلام، یوسف فرجی هستم، تهیه کننده رادیو ورزش و برنامه عصرانه. برنامه عصرانه هر روز به جز جمعه ها از ساعت 17 به مدت یک ساعت و نیم سعی داره لحظات شاد عصرانه با چاشنی اتفاقات ورزشی روز تقدیم شنونده ها کنه. روز چهارشنبه دهم اردیبهشت ماه که روز خلیج همیشه فارسه، قراره در عصرانه شنونده ها به ویژگی‌های در ورزش حرفه‌ایمون اشاره کنن که ساخت ایرانه یا در انحصار ورزش و ورزشکاران ایرانه و مشابهش در دنیا پیدا نمیشه. امیدوارم انتخاب اصلی شما رادیو ورزش و برنامه عصرانه باشه.
اگر به اتفاقات و خبرهای فرهنگی و هنری علاقه‌مندید، وارد گیومه بشید و از دنیای تازه‌های هنر لذت ببرید.
گیومه صبح چهارشنبه ساعت 9 از رادیو نمایش تقدیم شنونده‌ها میشه و قراره که در مورد فعالیت‌های گالری‌ها و سالن‌های اجرا در این روزهای کرونایی صحبت بشه.
گیومه.
سلام، آزاده شاهرخ‌مهر هستم، تهیه کننده مجله فرهنگی هنری گیومه رادیو نمایش. ما توی برنامه گیومه جدیدترین خبرهای فرهنگی هنری روز رو همراه با مسئولین و کارشناسان مربوطه اون پیگیری میکنیم. از شما دعوت میکنم شنونده گیومه چهارشنبه دهم اردیبهشت با موضوع موزه ها و گالری ها در دوران کرونا با نگاهی به کسب و کار هنرهای تجسمی با حضور آقای رضا غیور پژوهشگر هنرهای تجسمی باشید.
اینجا رادیو نمایش به وقت گیومه. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح شنونده مجله فرهنگی هنری گیومه باشید.
با آغاز ماه مبارک رمضان، ویژه برنامه سحرگاهی رادیو قرآن با نام در خلوتی از جنس حضور در لحظات ناب سحرهای ماه رمضان کنار شما خواهد بود.
در لحظه های اسرارآمیز سحر در خلوتی از جنس حضور،
در لحظه های پر از نشاط و شادابی معنوی افطار در ماه مبارک رمضان، رادیو گفتگو با جرعه ای از ماه شما رو مهمان میکنه.
هر روز ساعت 19:30 دقیقه روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
جرعه ای از ما، ماه مبارک رمضان.
دوستت داره
جرعه ای از ما.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
با رادیو ایران، رادیوی امید و آگاهی همراه هستید. قدردان این انتخاب و همراهیتونیم. برنامه بعدی ما در رادیو ایران، ایران امروزه. لطفاً بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، نیمروزتون خوش. خرسندیم که شنوندی رادیو ایران هستید و برنامه ایران امروز رو میشنوید. در این برنامه آقای خانی‌پور صدا بردار برنامه هستن. خانم فطرتی تهیه کننده. آقای طالبیان ارتباطات. و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه هستم. ازتون دعوت میکنم حدود 50 دقیقه ما رو در رادیو ایران بشنوید. برنامه ایران امروز تقدیم حضورتون میشه. شماره تماس ما 220-486 و 220-5009. اما پیامک ما 30900. ارتباطتون رو با ما داشته باشید. ما قراره درباره پژوهش‌هایی که در این لحظه درباره کرونا اتفاق افتاده با شما صحبت کنیم. در استودیو آقای دکتر محمد حسین صنعتی مهمان ما هستند. ایشون معاون پژوهشی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و رئیس مرکز تشخیص کرونا در همین پژوهشگاه هستند. قراره در خلال برنامه آقای دکتر سلمانیان، دکتر علی حاتف سلمانیان، مشاور عالی ریاست پژوهشگاه هم مهمان ما باشن. به نظر میاد که آقای دکتر سید مسعود هوشمند هم مهمان ما خواهند بود روی خط ارتباطیمون، که در هنگامی که ارتباطمون برقرار شد باهاشون صحبت میکنیم. اما خدمت آقای دکتر صنعتی خوش آمد میگم.
سلام عرض میکنم و خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. انشالله امیدوارم که این برنامه برای مردم عزیز کشورمون مفید واقع بشه و بتونیم اطلاعاتی که در اختیار داریم خدمتشون تقدیم کنیم.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر صنعتی. اما خدمت شما شنوندگان برنامه ایران امروز عرض بکنم که از زمانی که بحث کرونا در چین مطرح شد و در اونجا اپیدمی شد و بعد از مدتی به کشورهای دیگه سرایت کرد و پاندمی شد در جهان، دانشمندان و پژوهشگران در عرصه‌های مختلف در دنیا تلاش کردند تا اینکه این ویروس ناشناخته رو شناسایی بکنن و برای مهار این ویروس فعالیت‌های گسترده‌ای رو انجام بدن برای حفظ جان و سلامتی جامعه جهانی. به همین جهت پژوهشگران در جمهوری اسلامی ایران تلاش وصف‌ناپذیری رو از همون آغاز دنبال کردند و رسیدن تا این لحظه. اما به درستی ما نمیدونیم که پژوهشگران که تا این لحظه در جمهوری اسلامی ایران تلاش کردن چه نوع فعالیت‌هایی رو دنبال کردن و به چه یافته‌هایی دست پیدا کردن. به همین جهت ما وارد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک شدیم و از کارشناسان این پژوهشگاه دعوت کردیم که در رادیو باشن، ما میزبانشون باشیم و از آخرین یافته هاشون بیان بکنن. همونطور که عرض کردم آقای دکتر صنعتی معاون پژوهشی این پژوهشگاه هستن. من در ابتدا از ایشون میخوام درخواست بکنم که چه نوع فعالیت هایی رو انجام دادن، بعد با آقای دکتر هوشمند که روی خط ارتباطی هستن و آقای دکتر سلمانیان هم گفتگو خواهیم کرد. بفرمایید آقای دکتر صنعتی.
بله، در درجه اول همونطور که میدونید شیوع ویروس کرونا، ویروس کووید 19 که باعث بیماری کرونا میشه، بسیار سریع اتفاق افتاد و در کشور ما گسترش پیدا کرد متاسفانه و در کشورهای دیگه هم در جهان منتشر شد. این باعث شد که فرصت خیلی کمی وجود داشته باشه که ما تلاش‌های گسترده‌ای رو آغاز کنیم و بتونیم فعالیت‌هایی رو در زمینه تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف تحقیقاتی انجام بدیم. اولین کاری که باعث می‌کردیم این بود که بتونیم روش‌های روش‌های تشخیصی که مورد نیاز بود برای تشخیص این ویروس رو در کشورمون راه اندازی بکنیم. خوشبختانه این
به همین جهت شما اون مرکز تشخیص کرونا رو در پژوهشگاه راه اندازی کردید.
بله، اون مرکز راه اندازی شد از اواسط تقریبا اسفند ماه. کار فعالیت مرکز شروع شد، یعنی ما از ابتدای اسفند کار راه اندازی و ستاپ کردن امکانات رو در اونجا آغاز کردیم و اواسط اسفند تقریبا کار تشخیص شروع شد و ما تونستیم تا امروز نزدیک به 3000 نمونه رو که از طریق دانشگاه علوم پزشکی ایران و بیمارستان‌های مختلف مرتبط با این دانشگاه در اختیار ما قرار می‌گرفت بتونیم تشخیص بدیم و کمکی بکنیم به وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی کشور. و همزمان ما در این تقریبا یک ماه و نیم یا دو ماه فرصتی که داشتیم 8 گروه تحقیقاتی که متخصص از برجسته ترین دانشمندان کشور هستند رو در واقع هماهنگی کردیم و برنامه‌ریزی کردیم. اینها در زمینه‌های مختلف تحقیقاتی مرتبط با ویروس کرونا دارن کار میکنن.
من ممنونم آقای دکتر صنعتی. آقای دکتر هوشمند رو خط ارتباطیمون هستن. من سلام میکنم بهتون آقای دکتر هوشمند.
سلام علیکم و سلام به تمام شنوندگان عزیزی که صدای منو میشنوند.
ممنونم آقای دکتر هوشمند. قرار بود شما در استودیو باشید اما به من اطلاع دادن که شما به دلیل بعضی از کیت‌های تشخیصی که باز درباره فعالیت کرونا هست نتونستید به استودیو بیاین، اما روی خط ارتباطیمون هستید. تا اونجا که من اطلاع دارم آقای دکتر هوشمند، شما یکی از کارهای تخصصیتون کارهای ژنتیکی بود و من یادم هست در حدود 7-8 سال پیش در برنامه سوال که مهمان ما بودید اشاره کرده بودید به ژن‌های شخصی و اینکه هر کسی داره یک ژن خاص هست و اون ژن میتونه بیماری‌های ویژه اون رو مرتبط بکنه. من میخوام به صورت مستقیم وارد همون بخش بشم. با توجه به تخصص شما بگیم این بحث کرونایی که الان مطرح هست تو وسایل تشخیصی آیا میشه چون سواله که در بعضی از کشورها چرا این وارد شده ولی فراگیر نبوده، ولی در بعضی از کشورها وارد شده و فراگیر شده، میتونیم بگیم ژن ما ایرانی ها با در واقع ویروس کرونا به گونه‌ای هماهنگ هست که تاثیرگذار بوده یا نکات دیگری شما به دست آوردید؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینیم پزشکی شخصی و پزشکی که شخص محور هست بر حسب اون به اصطلاح ژنتیکی که داریم داروهایی که برای این بیماری هست، مثلا داروهایی که وارد میشه، داروی جدیدی که وارد شده، مثلا از هر چون تبلیغ میشه هیچ دارو رو نمیگم، بعضی از این داروها از هر 100 نفر به 5 نفر تاثیرگذار نیست که ما با تست ژنتیکی میتونیم بفهمیم که در یکی این دارو تاثیرگذار هست بر یکی تاثیرگذار نیست. از طرفی از تجربه‌ای که در به اصطلاح بیماری سارس و مرس بوده متوجه شدن که جهش هایی در افراد مختلف میتونه نشون بده که کدوم یکی از این افراد تو خانواده هم حتی میبینین یه خیلی ها میگیرن، یکی خواهر طرف گرفته اما خود طرف مثلا خیلی خفیف این رو نشون میده. چرا این هست؟
بخاطر همین سواله که چرا اینچنین هست.
این به خاطر ژنتیکی که ما داریم، بعضی همون اگه نگاه بکنیم زود سرما میکنیم، بعضی دیر سرما میکنیم، تو حتی توی خانواده اگه نگاه بکنیم، من یعنی مطالعاتی که داشتیم، اونهایی که IgA deficiency دارن، یعنی کمبود IgA دارن، که از هر 625 نفر یک نفر هستن، این به اصطلاح چیز تو ایران هم همین معادله که افراد حتی تا آخر عمر شاید نفهمن که این کمبود رو دارند، اما همین کمبود وقتی که بیماری میاد مثل این بیماری که متاسفانه بیماری ضعیف کشی هست، بیماری هست که افرادی که ضعیف جامعه هستند از نظر ایمنی، از نظر کهولت سل، از نظر نقصهای دیگه که روی قلب و عروق هست یا دیابت هست و بقیه بیماری ها به اینها بیشتر اثر میکنه.
آقای دکتر هوشمند، من میخوام حالا با توجه به نکاتی که شما بیان کردید، آقای دکتر صنعتی هم در اینجا هستن، برم داخل این مسائل که با توجه به پژوهش هایی که شما مطرح کردید و این مرکز تشخیص کرونا که در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک ایران طراحی کردید، یافته هاتون تا الان بر اساس همین نکاتی که اشاره کردین چیست؟ حالا هم شما توضیح بدید هم آقای دکتر صنعتی.
این یافته های ما این هستش که بهترین کار برای این که پرسنل که مستقیم در چیز هستن به صورت کوتاه سریع برن سراغش، کسان پرسنل درمانگاه ها، بیمارستان ها و کسان که با بیمار سر کار دارن یک تست آی جی ای بدن. اگر کمبود دارن اینها را از خط مقدم به خط دوم یا خط سوم منتقلشون کنن.
این مورد در ستاد ملی کرونا طرح کردی؟ در ستاد مطرحه این
نمونه هم خودشون چیز هستند و حالا به اصطلاح افتخارش نداشتم در خدمتشون باشم، اما این چیزی هست که با طریق دوستان فکر کنم به گوششون رسیده و انجام میدن.
آی دکتر صنعتی، شما با توجه به نکاتی که آی دکتر هوشمند مطرح کردن الان، میتونیم بگیم که با توجه به اینکه هر کسی با در نظر گرفتن ژن مخصوصش ممکنه این بیماری رو بگیره و ممکنه نگیره، شاید خفیف بشه شاید قوی بشه، و اشاره کردن آی دکتر هوشمند که در یک خانواده ممکنه خواهر خانواده یا دختر خانواده بگیره یا پسر خانواده هم در کنار ایشون زندگی میکنه ولی با توجه به تغییرات ژنتیکیش نگیره.
خفیف
بگیره،
یعنی بدنش جوری باشه که این به اصطلاح اونقدر اذیتش نکنه،
یعنی به قول خود شما حالا تعبیر خاصی رو به کار بردین، ضعیف کش.
آره بله،
تعبیر ویژه آقای دکتر هوشمند بود. آقای دکتر صنعتی.
بله، عرض کنم که موردی که آقای دکتر هوشمند اشاره فرمودن کاملا درسته. ما انسان ها از نظر ساختار ژنتیکی با هم تفاوت داریم، همونطور که شکل و قیافمون با هم فرق میکنه، ژنوم ما و ساختار ژنتیکیمون با هم متفاوت هست و اصلا شکل ظاهری ما و رفتار ما و همه اون چیزی که داریم یه مقداریش در واقع در اثر آموزش و تاثیرگذاری محیطه، ولی قسمت اعظمش از نظر ما در اثر ژنتیک ما هست که به وجود میاد. بنابراین ما وابسته به ساختار ژنتیکیمون هستیم و بر این اساس واکنش ما به محیط متفاوت هست. هر کسی واکنش خاص خودش رو داره. اولا اینکه این بیماری میزان اثرگذاریش و ضریب نفوذش در افراد متفاوته. ما خودمون مکررن در همین دو ماه گذشته با خانواده‌هایی برخورد داشتیم که اینها مبتلا به بیماری شدن، تمام افراد در واقع ویروس وارد بدنشون شده و ما تشخیص دادیم ویروس رو، ولی بعضی از اینا بیماری درشون بسیار خفیف به وجود آمده، بعضی ها شدیدتر شده و حتی در یک خانواده فردی رو داشتیم که در بیمارستان بستری شده. پس بنابراین از نظر ژنتیکی چون افراد با هم متفاوت هستن، واکنشی که بیماری دارن با هم دیگه فرق میکنه و همچنین نسبت به دارو هم واکنش متفاوتی دارن.
این موضوع سخت نمیکنه کار شما رو برای تشخیص‌های آینده و برای واکسیناسیون و برای پیشگیری از این بیماری؟
طبعا اینجوری هست و به همین دلیل تفاوتی که وجود داره